شاهد صوت.
و در تقریر سوم اصل در مسئله بود. تقریر سوم این بود که اصل در ظنون عدم حجیت است، از باب استصحاب عدم حجیت، برای اینکه حجیت امر حادث است و مسبوق به عدم، پس استصحاب عدمش مانعی ندارد. و نتیجه میگیریم که اصل در ظنون عدم حجیت، یعنی اگر شک کردیم شهرت حجت است یا نه، با استصحاب عدم حجیت میگیم حجت نیست. این تقریر سوم اصل بود. یادتونه دیگه تقریرها را. تقریر اول مال صاحب کفایه بود، شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت. تقریر دوم مال شیخ بود که از راه حرمت تعبد و التزام وارد شده بود، فرموده بود اصل حرمت تعبد و التزام به ما لم یعلم است، و برای او هم به کتاب و سنت و عقل استدلال کرد. در این تقریب سوم گفته شد شیخ به این تقریب اشکال کرده، فرموده احتیاجی به این استصحاب نیست و اثری بر این استصحاب بار نمی شود. این استصحاب چون اثری برش بار نمی شود، پس لیس به صحیح. برای اینکه شما استصحاب می کنید تا حرمت تعبد را بار کنید، حرمت تعبد بر شک در تعبد مترتب است، احتیاجی نیست که استصحاب کنید چی را؟ عدم تعبد را. بعد به صورت والحاصل بیان کرده که لابد نگاه کردید. این اشکال شیخ بود. فرمود این استصحاب چون اثری برش بار نمی شود تمام نیست. استصحاب برای ترتیب اثره، اینجا اثری برش بار نمی شود. اثری که شما می خواهید حرمت تعبده، و این حرمت تعبد یترتب علا محض شک در تعبد. صاحب کفایه محقق خراسانی در حاشیه بر رسائل دو تا اشکال کرد. یکی این که این استصحاب استصحاب حکمیه، و در استصحاب حکمی احتیاجی به اثر نیست. مگر نشنیدید شما به تقریر منی که استصحاب یا باید در موضوع زی حکم باشد یا در کی؟ حکم شرعی. و اینجا چون عدم حجیت حکم شرعیه، مثل عدم وجوب استصحاب جاری می شود، احتیاجی به اثر هم ندار. این یه اشکال محقق خراسانی در حاشیه‌اش. اشکال دوم، بر فرض که عدم حجیت محتاج به ترتب اثر هم باشد، بر فرض استصحاب عدم حجیت محتاج به ترتب اثر هم باشد، اینجا استصحاب عدم حجیت جاری می شود و نوبت به قاعده حرمت تعبد نمی رسد، برای اینکه این استصحاب بر او چه دارد؟ حکومت دارد. لأن الاستصحاب حاکم علی القاعده. بعدم ضابطه دست داد محقق خراسانی، فرمود گاهی حکم مترتب بر واقع است، فقط اینجا جای استصحاب است. گاهی حکم مترتب بر شک در واقعه، اینجا هم جای قاعده و همون دلیلیه که میگه با شک این حکم هست. گاهی اثر هم مال واقعه هم مال کی؟ شک، طهارت هم اثر طاهر واقعیه هم اثر مشکوک الطهاره. در این جور جاها استصحاب میاد مقدمه بر قاعده و اصل میشود. چرا مقدم میشود؟ چون موضوع قاعده شک، با جریان استصحاب حکم میشود به بقای کی؟ یقین. لا تنقض الیقین بالشک، میگه یقینت باقیه. خب اگر یقین هست دیگه کل مشکوک طاهر زمینه نداره. او میگه هر مشکوکی طاهر است، استصحاب الطهاره میگد هازا متیقن الطهاره. تعبد شده به بقای یقین، تعبد به بقای یقین که شد دیگه نوبت به شک نمیرسه. این اسمش حکومت است دیگه. توسعه در موضوع یا تزیغ در موضوع تعبدن. الصلاة التواف بالبیت صلاتون، این حاکم است بر لا صلاة الا بتهورن. لا صلاة الا بتهورن گفت نماز تهور میخواد، التواف بالبیت صلاتون میگه توافم چی میخواد؟ تهور میخواد، چون تواف را تعبد کرده صلاتون. این هم حرف مرحوم صاحب محقق خراسان. میرزای نائینی رضوان الله علیه آمد اشکال کرد به محقق خراسانی، مفصل هم هست حرفش، لابد نگاه کردید. اشکال کرده به محقق خراسانی به اینکه اولا استصحاب حکمی و موضوعی هر دو اثر میخواد. چه استصحاب استصحاب حکمی باشد، چه استصحاب استصحاب موضوعی باشد، هر دو احتیاج به ترتب چی داره؟ اثر. لأن الاصل اصلون عملی، اصل عملیه، یعنی به درد مقام عمل میخوره. شما میتونید استصحاب کنید بقای کره ای را که 500 میلیون سال نوری با ما فاصله داره. شک میکنیم اون کره ای که 500 میلیون سال نوری با ما فاصله داشت امروز هست یا امروز نیست، ما استصحاب کنیم بقایش را، میشه؟ میشه یا نه؟ چرا نمیشه؟ یقین که بود شکمه، چون اثر عملی استصحاب کشیدن نی. ما آقا میگو منزل آقایون استصحاب میکشن، استصحاب کشیدن نی. استصحاب یک اصل عملیه، یعنی ترتب، ترتب اثر. شما یقین داشتید وضو دارید، شک کردید وضو دارید یا نه، پا میشید نمازتونو میخونید، این چی شد؟ عمل به چی کردید؟ استصحاب. اینجور نی که حالا بگم با قصد قربت رو به قبله مینشینم، من استصحاب میکنم و پا میشم نمازم رو میخوانم. اصول عملیه اصل عملیه. اصل عملی چه در شبه حکمیت چه در شبه موضوعیت احتیاج به ترتب چی داره؟ اثر داره. و عدم حجیت اینجا اثر ندارد. شما استصحاب میکنی چی را؟ عدم حجیت را. چون منجزیت و معذریت که مال حجت معلوم است، منجزیت و معذریت مال حجت معلوم است، حجت مشکوک و حجت واقعی که نه منجزه نه یه چیزی به حسب واقع حجت منجزه. پس منجزیت و معذریت مال حجت معلوم است، قطع جنبه موضوعی داره درش، حجت واقعی که به درد نمیخوره. حرمت تعبد و عدم حرمت تعبد هم مال چیه؟ مال مشکوک الحجیه. پس عدم حجیت چه اثری داره؟ شما میگی قبلا حجت نبود، حالا هم حجت نیست، این اثری برش بار نمیشه. و لا یترتب علیه کی اثر. و اگر میبینی استصحاب عدم وجوب در کنار براءت جاری میشود، شک میکنیم نماز جمعه واجبه یا واجب نیست، استصحاب میکنیم چی را؟ عدم وجوبش. اگه میبینی استصحاب وجوب در کنار براءت میاد، شک در وجوب مورد براءت، استصحاب میگه وجوب نیست. این از این باب است که این استصحاب عدم وجوب، عدم وجوب رخصت واقعیت درست می کند، رخصت واقعیت درست می کند. ولی براءت فقط عدم العذاب درست میکنه. براءت فقط عدم العذاب میارد. استصحاب عدم وجوب چی درست میکنه؟ عدم وجوب واقعی. قبل از این حرفی هم داره که بعد نگاه کنی. قبل از این میفرماد که اصلا اثر مال واقع نی، اثر مال شک. اگه شما بخوای با استصحاب هم اثر رو بار کنی، یعنی با استصحاب عدم حجیت بخوای اثر رو بار کنی، این بدتر از تحصیل حاصله. با استصحاب عدم حجیت بخوای حرمت تعبد رو بار کنی، این از تحصیل حاصله که جوره بدتره. برای اینکه تحصیل حاصل مال جاییست که هر دو وجدانیین باشه. یه شیئی با وجدان حاصله، شما دوباره بخوای با وجدان چیکارش کنی؟ تحصیلش کنی، میشه تحصیل حاصل. هر دو به تعبد باشن، یه چیزی با تعبد ثابته، دوباره با تعبد بخوای چیکارش کنی؟ ثابت شد. اینجا تحصیل حاصله، ولی اینجا بدتره. برای اینکه یه ور وجدانیه یه ور تعبدی. حرمت تعبد نسبت به شک، این وجدانیه. شک در تعبد که دارم، حرمت برش چه میشه و بار میشه. شما از اون با استصحاب میخواید بارش کنی. پس یک امر حاصلون بالوجدان، امر دیگه را میخواید برش بار کنید بلچی؟ به تعبد. این اسوأ حالن از تحصیل حاصل. این یه اشکال به صاحب کفایه، به محقق خراسانی ببخشید، که بله این استصحاب حکمی هم جری چی میخواد؟ عملی. اینجا جری عملی نداره. بعد دوباره شبهه کرده است، اشکال کرده به مرحوم محقق خراسانی که اگر سلمنا که بخواد این استصحاب هم چه بشود؟ جاری بشود. اینجا استصحاب هم اگر قطع نظر کنیم از ترتب اثر، بازم جاری نمیشود. چرا؟ برای اینکه اولا محال است یک حکمی هم مال واقع باشد هم مال کی؟ شک در واقع، در عرض هم محاله. این اولا هم واقعی حکمی داشته باشد هم کی؟ هم شک، تا تو بتونی چکار کنی؟ استصحاب کنی. این اولا. و ثانیاً این حرمت تعبد مال شک که قاعده است، این مقدمه بر استصحاب، قبل از استصحاب جاری می شود. لتقدم شکه، چون شکی که در قاعده است جلوتره، پس قاعده قبلا میاد جارو چیکار میکنه؟ رزرو میکنه، جارو قبلا رزرو میکنه. استصحاب که میاد اون وقت جاچی ندارد. ما را از مدرسه بیرون رفتیم، یه مصیبتی بود سابقا در حجره، نمیدونم حالا هست یا نه. آدم چهار روز که دیر اومد، یه دفعه میدید یه کسی آوردن جاش توی اتاق جا دادن، آدم گرفتار میشد دیگه. ما مجبور بودیم، ما را از مدرسه بیرون رفتیم. ایشون میفرماد اولا حکم مال واقع و شک در واقع محاله تا بتونی استصحاب کنی، ثانیا قاعده بر استصحاب مقدمه، چون شکش بر او چه دارد؟ تقدم. تا شک در حجیت میکنم چی میاد؟ حرمت التعبد. بعد میخوای استصحاب کنی حرمت تعبد رو بیاری، اونجا میگه من جارو چیکار کردم؟ گرفتم. اون شک تقدم دارد بر او، دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. و اگر دیدی بعضی از جاها استصحاب با قاعده هر دو جاری شده، اگه دیدی ما غر از امعکه که استصحاب با قاعده هر دو جاری شده، مثل کجا؟ مثل اینکه شک میکنیم یه حیوانی معکول اللحم است تا بشه با اجزایش چیکار کرد؟ نماز خون. غیر معکول اللحم تا با اجزایش چی؟ نشه نماز خون. خب کل شیء لک حلال میگه چی؟ میگه معکول اللحم، هر چیزی برای تو حلاله. میگه درست کل شیء لک حلال میاد، استصحاب حل سابق میاد. اگر این حیوان قبلا حلال بود، اون استصحاب حل سابق هم میاد. چرا میاد اون استصحاب حل سابق؟ میگه فایده داره. فایدهش اینه استصحاب حل سابق که اومد، باش میتونی نماز بخونی. استصحاب حل سابق که آمد، میشه مما یوکل لحمه واقعا، میشه حلال اللحم واقعا. خب با اجزاء حلال اللحم واقعی میشه چی کار کرد؟ میشه نماز خون. استصحاب واقع رو برات درست میکنه، میشه حلال اللحم واقعا. حلال اللحم واقعی که شد با لباسش چی کار میکنم؟ نماز میکنم. اما اصالت الحل یه حل ظاهری درست میکنه، همچین بفهمی نفهمی حلاله، یه حل ظاهری درست میکنن، میگه حلال از ظاهرن، و این وقت به درد جواز صلات چی؟ نمیخوره. یجوز الصلات فی مأکول اللحم الحلال الواقعی، نماز تو حلال واقعی درسته. استصحاب حل حلال چی درست میکنه؟ واقعی. اصالت الحل حلال چی درست میکنه؟ ظاهری. اصالت الحل به درد خوردن میخوره، چون به هر حال یجوز و اکل اونی که چه حلال است واقعا چه حلال است چی؟ ظاهرا. اما نماز باید تو حلال چی بخونی؟ نماز باید تو حلال واقعی بخونی و استصحاب حلال واقعی درست میکنه. اونجا اینجوریه، ربطی به محل بحث ما نداره. این همه حرفا رو من تکرار کردم چون روز آقایون فرمودن شما تون صحبت کردی. البته شاید، اما آقایون هم باید مطالعه کنن، باید رسائل رو ببینن، تقریرات ناینی رو ببینن، و الا اگر مطالعه نکنن مشکل است که بتونیم چیزی را بیان کنیم و بفهمیم. یا با خدا نخواست تضییع عمرمون نشد. من تلاش میکنم تا حد توانم تبیین کنم، اما لا یکلف الله نفسا الا وسعها. یک، مطلب هم باید سبق مطالعه داشته باشد. دو، مباحثه داشته باشه، مطالعه داشته باشه. من حالا گاهی نگاه میکنم جزوه هام رو، واقعا میگم او چه حوصله ما داشتیم، چجور می نوشتیم، از همه جا جمع می کردیم می نوشتیم، پاورقی می نوشتیم، حاشیه می زدیم، دو بار سه بار مباحثه می کردیم و مطالعه می کردیم. به هر حال آقایون بعد مطالعه کنن انشاءالله دیگه واضح می شد، یا اگه قبل مطالعه کردن واضح تر. ما عرض کردیم به همه این اعاظم یک اشکال مشترک هست، و یرد و علل کل اشکالون واحدون مشترک، یک اشکال مشترک به همه هست. اون اشکال مشترک اینه که اصلاً ادله استصحاب در موارد اصول و قواعد جریان ندارد. استصحاب در باب اصل و قاعده موضوع ندارد. لا یجری الاستصحاب فی موارد الاصول والقواعد، اصول و قواعد موافقه. استصحاب در مورد اصول و قواعد موافقه، از همیشه قواعد موافقه شه، استصحاب در موارد اصول و قواعد موافقه اصلا جریان نداره. یعنی من نمیدونم دستم پاکه یا نجس، یه قاعده داریم میگه چیه؟ پاکه دیگه، کل مشکوکن طاهر. قبلن این پاک بوده، استصحاب میخواد بگه چی؟ اینجا جا استصحاب و قاعده هر دو است. شرب و توتون رو نمیدونم اسلام حرام کرده یا حرام نکرده، یه قاعده و اصل داریم کل شیء لکه چی؟ حلال. یه استصحاب الحل هم در کنارش داریم دیگه. غنمیست قبلن حلال گوش بوده، همه مثالا رو دارم عرض میکنم، غنمیست قبلن حلال گوش بوده، باشم نماز میشده چکار کنن؟ بخونه با پوستش با کرکش با موش. شک میکنم حرام گوشت شد یا حرام گوشت نشد. چند تا اصل اینجا داریم؟ یک اصالت الحل داریم، کل مشکوکن لکه حلال. یه استصحاب میتونیم بکشیم، بند بندازیم گردن یقین سابق، کشون کشون بیاریمش تا زمان چی؟ شک. پس هم استصحاب هست هم کی؟ قاعده. ما اشکالمون به همه عازم اینه، در موارد اصول و قواعد، یعنی اونجایی که حکم روی کی آمده؟ رو شک. در موارد اصول و قواعد استصحاب جریان ندارد. اصلا من رأس جریان ندارد. چرا جریان ندارد؟ لعدم تحقق موضوعه، چون موضوع استصحاب اونجا محقق نمی شود. ولکن تقول که بعضی از آقایون می گفتن استصحاب در موارد و اصول و قواعد جریان ندارد از باب سالبه به سلبه، سالبه به سلبه موضوع، زیدون لیس به قائم از باب اینکه اصلا زیدی وجود نه. ما حرفمون اینه، نه اینکه جریان دارد الله حاجته که شیخ میفرماد، نه اینکه جریان دارد و ثمر ندارد که شیخ میفرماد، نه اینکه جریان دارد و بر قاعده مقدم است یا قاعده بر او مقدم است، که اختلاف بین مرحوم محقق خراسانی و کی و شاگردشه، از این حرفانی. نه اینکه جریان دارد و لا حاجت اولا ثمرت لها کما یظهر من الشیخ، نه اینکه جریان دارد و بر قاعده مقدم است کما یظهر از صاحب کفایه، نه اینکه جریان دارد و قاعده بر او مقدم است کما یظهر من تلمیذه محقق کی ناینی سقراط ناینی. اصلا از اول ما شاهد آوردیم شطورمون دوم چی نداشته، اصلا ادله استصحاب جاری نمیشود، استصحاب جریان ندارد از باب اینکه موضوعش محقق نی. موضوع استصحاب چیه در روایات استصحاب؟ نقض الیقین بل شک دیگه، نقض یقین به شک. ما عرض میکنیم وقتی حکم شک با حکم یقین موافقه، نقضی صدق نمی کند. لا تنقض میگه یقین تو با شک نشکن، یعنی یقین داشتی به طهار به نجاست، شک داری پاک شده یا نه، یقین داشتی به نجاست شک داری پاک شده یا نه، یقین تو با شک چی نشکن، یعنی نه یا آثار نجاست رو بار کن، بیا آثار کیا بار کن؟ همون طهارت سابق. اینجا درسته، نقض صدق میکنه، چون اگه بخوام دنبال شک برم اثر یقین از بین میره. اما در موارد و اصول من اگه بخوام دنبال شکم بروم، یقین نقض، نقض چی؟ نشده، یقین کمک شده نه نقض شده، چون فرض اینه اثر شک عین اثر کیه؟ عین اثر یقینه. اگر شما بگی من میخوام یقینمو بشکنم، یقین به طهارت را با شک در طهارت میخوام بشکنم، میگم نمیتونی بشکنی، چون اگر بخوای دنبال شک بری بازم اثر کیا بار میکنی؟ اثر شک نقض نشده، تأیید شده. یقین به حلیت لحم را با شک در حلیت لحم میخوام چیکارش کنم؟ نقضش کنم، میگم نمیتونی نقضش کنی، چون دنبال شک بری بازم اثر کی بار شده؟ اثر یقین. نقض الیقین به شک جایی صادق است که ترتیب اثر شک خلاف اثر کی باشد؟ خلاف اثر یقین، تا صدق کند شکست. نقض الیقین بلکی به شک. اما اگر اثر شک عین اثر یقین باشد، این نقض نیست بلکه چیه؟ اعتزده است، این ناقض و دولنی، این معتزد و دوله است، نه اینکه نقضه، اعتزده، کمک کرده او را. توجه بفرمایید. بنابراین در موارد استصحاب و در موارد اصول اصلا استصحاب جاری نمی شود از باب سالبه به انتفاع موضوع. نوبت به این حرفای اعاظم قدس الله ارواحهم و نور الله مزاجعهم نمی رسد. این یه اشکال مشترک. و اما اشکالای مختص، و اما اشکالای مختص، اشکال می شود بهش اشاره فرمایید. اما اشکالای مختص، اشکال می شود به شیخ رضوان الله تعالی علیه که ولحاصل شما با محصول شما با هم فرق دارد. اشکال صناعی، ولحاصل در عبارت شیخ با ولمحصول، یعنی با اون جمله قبلیش فرق دارد. چرا؟ برای اینکه قبل از ولحاصل میگه بر این استصحاب اثری بار نمی شود، لا یترتب علی الاستصحاب اثرون. لازمه ی عدم ترتب اثر اینه که اصلا استصحاب جاری چی؟ نشود، ارکان استصحاب تموم نباشد. لازمه قولش که میگه لا یترتب علیه اثر، یعنی اصلا استصحاب جاری نمیشود. لازمه کلامش در والحاصل که میگد لا حاجته، لا حاجته، یعنی استصحاب جاری میشود اما بهش نیازی نیست. بین والحاصل با محصول قبلی و جمله قبلی در عبارت شیخ اختلاف هست. مقتضای قبل از والحاصل اینه که استصحاب جاری نمی شود. میگه لأنه لا یترتب علیه کی اثر، اثر بار نمی شود، لازمش این اصلا استصحاب صحیح نیست، چون استصحاب اصلا عملیه، بی اثر اصلا استصحاب صحیح نیست، لازمش این استصحاب صحیح نیست، جاری نمی شود. ظاهر قولش در والحاصل، چون اونجا چی میفرماد در والحاصل؟ میفرماد لا حاجته، یعنی جاری میشود اما احتیاجی چی؟ احتیاجی نیست. این یه شبهه صناعی به فرمایش مرحوم شیخ. اما اشکالی که به محقق خراسانی هست، محقق خراسانی فرمود اگر احتیاج به اثر هم باشد در این استصحاب، ما میگیم استصحاب بر قاعده مقدم است از باب کی؟ یادتونه حکومت. برای اینکه موضوع قاعده و اصل شک، استصحاب چی درست میکنه؟ یقین. فمود الاستصحاب مقدم على الاصل والقاعده، برای اینکه استصحاب یقین درست میکنه، موضوع شک، تقدم على سبیل ورود یا حکومت. حکومت او گفته کل مشکوکن طاهر، استصحاب طاهره میگه هازا متیقن الطهاره تعبدن. ما عرض میکنیم بله، اگر دلیلی داشتیم بر این که استصحاب اول جاری می شود، اگر وجهی برای تقدم استصحاب بود، می گفتید استصحاب که میاد موضوع اصل را از بین چی؟ می برد. اگر دلیلی داشتیم که اول استصحاب جاری می شود، می گفتی استصحاب میاد یقین میاره، تا اون آقا از را میرسه میگه قبلا متولی به من حجره رو چی؟ حجره رو چی؟ داده و من اصلا آزاده هستم، بالاتر از تو هستم، من یقینم و یقین بر شک چجوره؟ مقدم است. اگر وجهی بود برای تقدم جریان استصحاب، میگفتید اول استصحاب میاد یقین درست میکنه، یقین که درست شد بر اصل چه میشود؟ حاکم. اما دو تا دلیلن با هم دارن میان، یه دلیل میگه لا تنقض الیقین بلکی به شک، اینجا شک هست یقینم هست، یه دلیل دیگه هم میگه کل مشکوکن چی؟ طاهر. شما چیزو اول اینو میارید و حاکمه بر اونش قرار میدید. کلمه شک یه لفظ است، صدق لفظ بر مصادیق به سویه است، صدق لفظ بر مصادیق چجوره؟ به سویه است. هم لا تنقض داره میاد، هم کل مشکوک اینکی طاهر. چی تو شد این اول اومد یقین درست کرد، نوبت به اون رسید. این اشکال به شاگردشم هستم، این اشکال به تقریرات ناینی هم هست. اگه یادتون باشه مرحوم ناینی فرمود چی؟ فرمود قاعده میآید نوبتی به چی نمیرسد؟ بس اونجا من همین قاعده چجور میاد؟ قاعده میاد میگه این پاکه، دیگه شکی وجود، قاعده میاد میگه پاکه، دیگه شکی وجود، تا تو لا تنقض الیقین بیاری اشکال به اونم هست. پس اینی که محقق خراسانی میفرماد دلیل استصحاب یجری و یرفع الشک تعبدن، دلیل استصحاب میاد شک رو میبرد چی؟ تعبدن. شاک میشد متیقن، و اذا صار الشاک متیقنا، دیگه قاعده و اصل راهی نه، کل مشکوک طاهر نمیاد، کل مشکوک حلال نمیاد، ایها الشاک لک حلال نمیاد، چون دیگه شاک نیست، دیگه مشکوکی وجود نداره. پس استصحاب برش حاکم میشه، میگیم وجهی ندارد اول دلیل استصحاب بیاد، دو دلیلند، دو موضوع دارن، موضوع هم صدقش به سویه است، هر دو موضوعشون شکه، منتها یکی شک با یقین سابق، یکی شک بدون یقین سابق. چرا اول استصحاب میره نوبت به اون نمیرسد؟ عین این اشکال به میرزا نانی رضوان الله تعالی علیهم هست. میرزا نانی فرمود قاعده میاد مشکوک میشه، چی مشکوک میشه؟ طاهر حلال دیگه، شد طاهر و حلال دیگه، شکی ندارد تا تو بگی لا تنقض الیقین بلکی بشه. به اون هم هست. از کجا اول قاعده رو میاری؟ صدق لفظ بر مصادیق، یادتون باشه ضابطش، صدق لفظ بر مصادیق تقدم و تأخر، تقدم و تأخر دارد یا ندارد؟ ندارد. چی تقدم و تأخر دارد صدقش؟ اگه گفتید فلسفه خونا، حقیقت وجود تقدم و تأخر دارد. او مقوله به تشکیک است یا مقوله به تقدم و تأخر؟ البته تقدم و تأخر رتبی. وجود علت قبل از وجود معلول است چی؟ رتبتن. وجود واجب وجودون، وجود اونی که همه چیزش فقر است، تازه بهش فقرم بگیم یه قدر مسامحه کردیم، اونم وجودون، اما میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمونه. وجود و حقایق قابل تشکیکند، حقایق قابل تشکیکند، حقایق تقدم وجودی و تأخر وجودی رتبی دارن حقایق عالم، اما صدق یک مفهوم بر یک معنا این نه قابل تشکیک است نه تقدم و تأخر داره. لفظ رو برای معنا وضع کردن، هر چی مصداق داشته باشه لفظ معنای خودش رو چه میشود؟ صدق لفظ و مفهوم بر مصادیق که اعتبار است، این دیگه قابل تشکیک نیست، این دیگه قابل تقدم و تأخر وجودی نیستش. کل مشکوکن طاهر لا تنقض الیقین بشک، کلمه شک در هر دو جا هست، دو تا دلیلا در عرض هم میان، تقدم و تأخری بر هم ندارن. تا محقق خراسانی بگد اینجا جای یقین است نه جای کی؟ نه جای شک. فل استصحاب حاکم. مرحوم ناینی در تقریراتش علا ما نقل بگه قاعده آمده چون شکش مقدمه، قاعده که آمد شد طاهر، شد کی؟ شد حلال. طاهر و حلال دیگه شکی وجود نداره تا لا تنقض بیاد. اینم اشکال مختص به صاحب به محقق خراسان. اما مرحوم ناینی خیلی اشکال داره کلماتش، اما کلمات مرحوم ناینی در تقریرات پر است از اشکال، خیلی چیزا داره که ما نمیفهمیم. من حالا یه مقدارشو به قدر توان خودم و شما عرض میکنم، یه مقدارشو میذارم بعد که انشالله بزرگ شدید اون وقت بفهمید. من یه مقدار از محاضیر کلام ناینی را که مختص به تقریرات عرض میکنم. و فی تقریرات موارد الاشکال، مواردی برای اشکال و شبهه در تقریرات هست. مورد اولی که بعد در تقریرات محل اشکال واقع می شد اینه که فرمود اگر بخواید شما در موارد اصل و قاعده استصحاب بیارید، اسوا حالا من تحصیل الکی، نگفت، گفت اسوا حالا من تحصیل الحاصل، برای اینکه در باب تحصیل حاصل هر دو یا وجدانی هن یا تعبدی، اینجا یکیش وجدانیه یکیش چی؟ تعبدی. و وقتی یکیش وجدانیه یکیش تعبدی، اینجا بدتر از تحصیل حاصل. این تمام نی، برای اینکه هر دو تعبدی هن. استصحاب تعبدیه، قاعده طهارت هم چی؟ تعبدی. کدومش وجدانه کدومش تعبد؟ این که ایشون میفرماد اینجا اسوا و حالن از اونجاست، برای اینکه یکی وجدانیست و یکی چی؟ تعبدی. لابد میخواد بگه قاعده وجدانی، استصحاب کی؟ تعبدی. ما عرض میکنیم هم قاعده تعبدیست، جعل شارع است، و هم استصحاب، هر دوی اینها تعبدی هستن. ببینید عبارت اینه، کتاب ما صفحه 75، فجریان الاستصحاب لاثبات هذا الاثر یکون من تحصیل الحاصل، چون قبل از اینکه استصحاب بیاد اون اثر بار شده، بل اسوء حالا منه فان تحصیل الحاصل انما هو فیما اذا کان المحصل والحاصل یا محصل والحاصل من سنخ واحد کلاهما وجدانیان او کلاهما تعبدیان و فی المقامه اما اینجا اینجوری و فی المقامه یلزم احراز و ما هو محرز بالوجدان بالتعبد. میگه اینجا بدتره، اونی که بالوجدان احراز شده میخوای با تعبد دوباره احرازش کنی، خیلی بده. با وجدان احراز شده، تو میخوای با چی احرازش کنی؟ با تعبد. این یه کاسه گرمتر از آشه، اصلا وجدانن هست، تو میخوای باز هستی بهش بدی به وسیله کی؟ تعبد. مصنف زنده است، تو میگی مرادش اینه، این کاسه گرمتر از آشه، این مصنف زنده است. با اینکه محرزون بلوجدان چجور احراز میشد به تعبد؟ عرض ما به تقریرات اینه، هر دو محرزون به تعبد. شک دارم دستم پاکه یا نه، میگم پاک است. وجدانن یا تعبدن؟ تعبدن. استصحاب میکنم طهارت را، بازم میگم پاک است چی؟ تعبد. پس هر دو محرز بلکیان به تعبد، نه یکی محرز بلوجدان یکی محرز بل تعبد. اگه سراغ شک میری هر دو شکش وجدانیه. یه شک من بیشتر ندارم که، منتها این شک دو حالت دارد، هم سبق یقین دارد هم خودشه. شک که موضوع وجدانی، حکم هم که طهارت است، در هر دو جا چی؟ تعبدی. پس این چجور اسوا حالا شد؟ یکی بعد آقایون اگه به ذهنشون من بعد اینجا نشستم به من بفرمان که بله ما میتونیم درستش کنیم. پس یکی محرز بلوجدان یعنی طهارت از راه اصالت و طهاره محرز بلوجدان، طهارت از راه استصحاب و طهاره محرز بلکی تعبد. من عرض کنم هر دو تعبد است، موضوعا هم شک، هر دو جا چیه؟ وجدان. این یه شبهه. شبهه دومی که به فرمایش ایشون هست، مورد دوم، فرمود استصحاب عدم وجوب میاد، براءت میاد. یادتونه که فرمود استصحاب عدم وجوب میاد، براءت هم میاد. چرا؟ برای اینکه با براءت فقط رخصت ظاهری درست میشه، عذاب نیست. اما با عدم وجوب چی درست میکنیم؟ عدم وجوب واقعی. با استصحاب عدم وجوب واقعی درست میکنیم، با براءت چی درست میکنیم؟ رخصت. خب پس بنابراین احتیاج داریم به عدم وجوب. ما براءت فقط رخصت درست کرد، اما من میخوام عدم وجوب واقعی درست کنم. عدم وجوب واقعی رو با چی درستش میکنم؟ با استصحاب. من عبارت رو بخونم براتون. بله. و بالجمله فرق بین استصحاب عدم الوجوب و استصحاب عدم الحجیه، فان عدم الوجوب کل وجوبه به نفسه. اگر ما میگفتیم امام اعلم علی الاطلاق است در سنه 41 ما میگفتیم اعلم علی الاطلاق، یعنی در مقابل دریایی از علم مرحوم اسم حسین حکیم رضوان الله تعالی علیه است عبدالهادی و اون اعاظم. حالا یه ذره از من که به قدر شعاع وجودیم گرفتم، ببینید که آیا اون ادعای ما در اون وقت تا چه حدی درست بوده و تا چه حدی درست نبوده. حالا من اشکالا رو به تقریرات میگم تا یه ذره باورتون بیاد که ما اگه 40-41 میگفتیم اعلم علل اطلاق بعد از آقای بروجردی درست میگفتیم. به هر حال، فان عدم الوجوب کل وجوبه به نفسه مما يتعلق بعمل مكلف و یقتضی جری عملی را نحوه. چرا یقتضی جری عملی را؟ خب براءت جاری میشه دیگه، عدم وجوب میخوام چی کارش کنم؟ لان عدم الوجوب یقتضی رخصت شرعیه فی الفعل. استصحاب عدم وجوب رخصت شرعی درست میکنه در عمل. و هی لیست حاصلتا به نفس شک وجدانن، او حاصل نی با صرف شک. و لذالک کان استصحاب و عدم الوجوب حاکما علی البراءت العقلیه و شرعیه. اونجا دیگه جای براءت عقلی و شرعی نیست. لان البراءه لا تقتضی از یدا من عدم العقاب، براءت بیش از عدم عقاب چیز دیگه فایده نمیدهد و عدم تنجز واقع را. و اما رخصت واقعیه فلا تکاد و تثبت و حل براءه به خلاف استصحاب عدم الوجوب و عین هذا من استصحاب عدم الحجه. میگه استصحاب عدم حجت چون اثر عملی نداره جاری چی نمیشه، چون جری عملی میخواد. استصحاب عدم وجوب اثر چی داره؟ عملی داره. ما عرض میکنیم استصحاب عدم وجوب اثر عملی نداره. من استصحاب میکنم عدم وجوب را، میگم واقعا واجب نی که چه بشود؟ چه اثری بر عدم وجوب واقعی بار است جز رخصت در ترک؟ استصحاب عدم وجوب لا فائدت الا الرخصت فلکی فترک، براعت همین فایده رو داره. شما میگید استصحاب عدم وجوب اثری برش بار میشود که اون اثر بر کی بار نمیشود؟ بر براعت. استصحاب عدم وجوب اثری دارد که براعت شرعی و براعت عقلی اون اثر را ندارد. من عرض میکنم استصحاب عدم وجوب لیس له اثر الا چی؟ رخصت در فعل. خب با براعتم رخصت در فعل میاد، با استصحاب عدم وجوبم رخصت در کی میاد؟ فعل میاد. شک در حجیت اثرش حرمت تعبده، استصحاب عدم حجیت هم اثرش کی؟ حرمت تعبد. استصحاب عدم حجیت حرام است تعبد بعد از استصحاب، میگم حجیت نی تعبد به مضمون حرامه. شک در حجیت هم دارم تعبد چجوره؟ حرام. استصحاب عدم وجوب فایدهش رخصت در ترک، فایدهش رخصت در ترک. براعت هم فایدهش رخصت در ترک. مگه بگی در باب نه ثمره ظاهر میشه، الا جای دیگه ثمره ای برش بار نمیشه. پس این که ایشون میخواد فرق بگذارد بین استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم کی؟ حجیت. میگه عدم حجیت اثر عملی ندارد. چرا ندارد؟ چون بر محض شک اثرش بار میشود. میگیم براعت شرعی و عقلی هم اثر، استصحاب هم در مقابل براعت اثر ندارد، برای اینکه استصحاب فقط فایدهش رخصته. همین رخصت از شک هم و از براعت شرعی و عقلی هم استفاده میشه. این هم شبهه دوم. شبهه سوم، شبهه سومی که به فرمایش ایشون هست اینه که ایشون فرمود نمی شود یه حکمی هم مال شک باشد هم مال کی؟ واقع. نفرمود، فرمود نمی شود حکمی هم برای واقع باشد و هم برای شک در عرض هم دیگر. ما عرض می کنیم جعل الحکمین معقول نیست، همون جوری که شما می فرمایید نمی شود هم ذات یک چیزی حکم واقعی داشته باشد هم شک در ذات حکم واقعی داشته باشد. حکم واقعی هم، حکم واقعی هم رو ذات باشد هم رو کی؟ شک در ذات. برای اینکه معنای این که روی شک است یعنی شک دخالت دارد، معنای این که روی ذاته یعنی شک دخالت ندارد. نمیشه هم رقبه واجب باشد هم رقبه یکی یه حکم، دوتا موضوع که بر نمیدارد، هم رقبه واجب هم رقبه مؤمنه در یک حکم. اینجا هم ما قبول داریم نمیشه هم حکم مال واقع باشد هم مال شک در واقع، چون شک در واقع یعنی شک دخیله، ذات دخیل نیست. ذات موضوعه یعنی شک دخیل نیست. هل هازا الا تهافتون و تنافی، مثل مطلق و مقید. لکن میشود حکم بر موضوع عام جعل بشود، اما جعل حکم بر موضوع عام ممکنه. جعل حکم واقعی بر موضوع عام، مسافرت با خوف از ضرر حرام است واقعا، مسافرت با خوف از ضرر حرام است واقعا، یعنی یقین داری سفر خطرناک است، سفر چجوره؟ حرامه. شکم داری سفر خطرناکه، بازم سفر چجوره؟ حرام. حتی اگه رفتی و خطر هم نبود باز تو مرتکب حرام شدی، نه تجری کردی یا مرتکب حرام شدی، چون شک موضوع حرمت است. روی خوف که یه عنوان جامعه حکم آورده، از سفر المخوف محرم یتم الصلاة و یصوم، خوف هم با یقین به ضرر هست، هم با کی؟ شک در ضرر. پس در عرض هم به عنوان دو حکم معقول نیست، چون معناش اینه هم شک دخالت دارد هم شک دخالت ندارد، اما رو عنوان جامعش معقول هست. اینم شبهه سوم، مطالعه کنید تا چار و پنجشون فردا بخونید انشاءالله.